صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. دوشنبه 19 روز از بهار تازه است، 19 فروردین ماه 1392. در ساعت 7 صبح به وقت خوب شما در ایران، یک صبحانه با خبر دیگر رو در کنار شما کلید میزنیم. یک ساعت و نیم برنامه زنده تازه سرحال صبحگاهی برای شما شنونده و بیننده سحرخیزی که این ساعت صبح بیدار شدید و ما رو هم در کنار سفره صبحانه‌تون پذیرفتید. من فهیمه خضری هستم، شما همراه فارسی زبان هر جای ایران یا جهان که هستید، سلام و صبح خیر گرم و صمیمانه من رو بپذیرید. بعد نیست یادآوری کنم مثل هر روز که شما اگر از طریق ماهواره، شبکه ماهواره رادیو فردا در حال دریافت صدای ما هستید، همینطور میتونید که استودیوی صبحانه با خبر رو روی شبکه ماهواره ای ببینید. اما تیم بامدادی رادیو فردا و گروه تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی، همکاران شب زنده‌دار من میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه زنده است، مهرداد کارگردان فنی صبحانه با خبر هست، نادر صدیقی در تحریریه با ماست و مراد ویسی اینجا در استودیو در کنار من با مهمترین خبرها از ایران و جهان این صبحانه با خبر رو همراهی خواهد کرد. دعوت میکنم از همتون که تا پایان یک صبحانه با خبر دیگر با ما همراه بمونید. روز تازه رو یک بار دیگر با رادیو فردا کلید بزنید. ما هم صبحانه با خبر رو یک بار دیگر با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان کلید میزنیم با مراد ویسی. آقای ویسی سلام و صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر. جان کری وزیر خارجه آمریکا در استانبول گفت 6 قدرت جهانی برای پایان دادن به مناقشه هسته‌ای با ایران به مذاکره ادامه میدهند، اما وی تاکید کرد این روند برای همیشه نخواهد بود. جان کری افزود دیپلماسی وظیفه سخت و دردناک است و باید برای آن صبور بود. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری با همتای ترک خود و پیش از گفتگو با نخست وزیر ترکیه درباره موضوعاتی چون صلح خاورمیانه و سوریه اظهار نظر می‌کرد. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در آستانه روز گرامیداشت هولوکاست گفت این کشور نمی‌تواند در مواجهه با تهدیدات هسته‌ای ایران به دیگران و حتی متحدان خود تکیه کند. به گزارش رویترز، آقای نتانیاهو روز یکشنبه طی سخنانی در بیت المقدس اورشلیم گفت ما از تلاش‌های بین‌المللی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران قدردانی می‌کنیم، اما در هیچ مرحله‌ای سرنوشت خود را به دستان دیگر کشورها نخواهیم سپرد. رویترز گزارش داده که این سخنان آقای نتانیاهو اشاره آشکاری به آمریکا است که جان کری وزیر خارجه آن روز یکشنبه به اسرائیل سفر کرد. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت نفرت از قوم یهود در جهان از بین نرفته است، بلکه به نفرت از دولت اسرائیل تغییر شکل داده است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل نیز در محل بنای یادبود قربانیان هولوکاست در بیت المقدس گفت احساسات یهودی ستیزی هنوز در اروپا زنده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها دیدار کرد. به گزارش رویترز آقای کری قرار است با رهبران اسرائیل نیز دیدار کند. سفر جان کری به اسرائیل و اراضی فلسطینی در ادامه سفر 2 هفته قبل باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به منطقه و نیز تلاش واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها صورت می گیرد. در پرتغال پدرو پاسوس کویلهو نخست وزیر این کشور روز یکشنبه از تصمیم دولت برای کاهش شدید هزینه های عمومی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه نخست وزیر پرتغال طی نطقی گفت امسال افزایش مالیات صورت نخواهد گرفت، اما هزینه های عمومی در بخش های تأمین اجتماعی، بهداشت و آموزش کاهش خواهد یافت. دیوان قانون اساسی پرتغال روز جمعه برخی از تصمیمات دولت درباره کاهش حقوق کارکنان و بازنشستگان و نیز بیمه های بیکاری را غیرقانونی اعلام کرد. این در حالی است که کمیسیون اروپا روز یکشنبه به دولت پرتغال هشدار داد باید تعهداتی را که در زمان دریافت کمک مالی اتحادیه اروپا داده رعایت کند. و خبر آخر این که مقامات کره جنوبی از دیده شدن نشانه‌هایی از آمادگی کره شمالی برای انجام چهارمین آزمایش هسته‌ای این کشور خبر می‌دهند. به گزارش رویترز این خبر را روز دوشنبه یک روزنامه چاپ سئول به نقل از یک مقام ارشد در دولت کره جنوبی اعلام کرد. این گزارش می‌افزاید در محل تونلی در کره شمالی که برای آزمایش هسته‌ای استفاده می‌شود، همانند آزمایش گذشته نقل و انتقال خودروها و نیروی انسانی دیده می شود.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا چه خبر هست. سفر به شهرستان‌های مختلف و گفتگو با مطبوعات و رسانه‌ها، نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در ایران کار خود را به این ترتیب آغاز کردند. موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی و البته کتاب. نگاهی می‌کنیم به همه این حوزه‌ها در صبحانه با خبر امروز مثل هر روز. با هم ورق می‌زنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو در این برنامه. اما از پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی چه خبر؟ در همین صبحانه با خبر با ما بمونید تا در این باره براتون بیشتر بگیم. در آخرین خبرها و تحلیل‌های اقتصادی امروز به رکورد زنی ایرانیان در مصرف بنزین و عوارض و نتایج اون خواهیم پرداخت. و از جهان ورزش هم آخرین خبرها رو حتما براتون خواهیم گفت. دعوت میکنم که همراه ما بمونید در صبحانه با خبر امروز تا پایان این برنامه. اما نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همونطور که براتون گفتم، این روزها در حال گفتگوهای متعدد هستند با رسانه‌ها و همینطور سفر به شهرستان‌های مختلف. این شروعی است برای فعالیت‌های انتخاباتی حالا نامزدهای احتمالی که نام اونها مطرح است. برای اطلاع از آخرین اخبار در این زمینه از همکارم مراد ویسی خواهش کردم که در استودیو همراه ما بمونه و در این مورد گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. آقای ویسی، قبل از هر گروه دیگری بد نیست که به ائتلاف سگانه آقای قالیباف، آقای حداد عادل و آقای ولایتی بپردازیم و برای ما بگید که چه خبر از فعالیت‌های این گروه.
تازه ترین موضع رو آقای ولایتی در یک گفتگوی خبری داشتن و گفتن که به زودی نامزد ائتلاف روشن نخواهد شد و ضمن اینی که گفتن نامزد رو در گفتگویی که بین این سه نفر خواهد بود مشخص خواهیم کرد، یه نکته کلیدی رو گفتن. گفتن نامزد ما بعد از مشورت با آیت الله خامنه ای مشخص خواهد شد، که این البته میتونه دو تا پیام داشته باشه. یکی این که اون نفری که بین این سه نفر میاد مورد توجه آیت الله خامنه‌ای و میتونه پیامی به بقیه رقبا خارج از این ائتلاف باشه که نامزد ما به نوعی مورد توجه آیت الله خامنه‌ای هم هست.
و ائتلاف پنجگانه یکی از ائتلاف‌های دیگه انتخاباتی اصولگرایان چه میکنه؟
آقای پور محمدی از این ائتلاف رئیس سازمان بازرسی یک گفتگویی کرده و گفته من نامزد جامعه روحانیت نیستم و گفته یک گفتگویی هم با ائتلاف سگانه داشتیم، من داشتم ولی به اون هنوز نپیوسته. اعلامی هم که ایشون کردن آقای پور محمدی گفتن، زمین که متکی هم اعلام کرده بود، دهم تا پانزدهم اردیبهشت نامزدشون معرفی میشه.
از طرف جناح اصلاح طلب هنوز نامزدی و آمدن یا نیامدن آقای خاتمی موضوعی است که در مورد اون صحبت میشه و اخیراً ظاهرا آقای کرباسچی بعد از مدت ها درباره آمدن یا نیامدن آقای خاتمی حرف زد.
آقای کرباسچی صحبتی که داشتن گفته که اصلاح طلبا با اجماع میان و تا اونجایی که ایشون گفته این اجماع در مورد آقای خاتمی نیست. در مورد آقای هاشمی هم گفته ایشون نمیاد. اصطلاحی که آقای کرباسچی به کار برده گفته که آقای هاشمی و خاتمی برای غیر از ریاست جمهوری هم مناسبن. با این موضع کلی صحبت کرده و روح حاکم بر صحبت آقای کرباسچی این هست که حزب کارگزاران یا آقای کرباسچی با من دبیر کلشون خیلی تمایلی به اومدن آقای خاتمی ندارن.
بسیار خوب. از آقای هاشمی نام بردید، از ایشون و اطرافیانشون چه خبر؟
آقای هاشمی 8 نماینده دیروز باش ملاقات کردن. یکی از اون نماینده مهدی سنایی از دماوند گفته که آقای هاشمی پاسخی ندادن به تقاضا برای حضور در انتخابات، ولی حسن روحانی که نزدیک به آقای هاشمی هست، مهندس ترکان که وزیر دفاع دولت هاشمی رفسنجانی بود، اعلام کرده که حسن روحانی پنجشنبه اعلام کاندیداتوری میکنه.
و دیروز خبری هم منتشر شد درباره نامزدی احتمالی رئیس صدا و سیما.
نه، دیداری بود که 14 تا از نامزدها با رئیس صدا و سیما داشتن و رئیس صدا و سیما اونجا باشون صحبت کرده راجب نحوه تبلیغات انتخاباتی نامزدها، چون دوره قبل بحث سر اون مناظره ها خیلی بحث و جنجال سر شد، این دفعه میخوان یه خورده مدیریت شده تر باشه. 14 تا نامزد رو صدا زدن و راجب این موضوع باشون صحبت کرد.
پس به حال مناظره خواهد بود این سری هم بر اساس
نگفتن هنوز این رو.
بسیار خب، خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم با ما همراه بودید. اما یادآوری میکنم که در طول این صبحانه با خبر میتونید که با ما در تماس باشید. شماره های پیامکگیر رادیو فردا رو با وجودی که هر روز براتون میگم خود من هم حفظ نیستم، با این حال 2-0-420-733-595-555 شماره است که میتونید با اون برای ما پیامک بفرستید. همینطور میتونید به 2-0-7-926-011-57-30 برای ما پیامک بفرستید و در طول این برنامه آماده هستیم که پیامک های شما رو در فرصت هایی که در طول برنامه خواهیم داشت بخونیم. اما فرصتی هست در ساعت 7:12 صبح به وقت شما در ایران، بریم صدای خوب شما رو بشنویم.
یه حاجی با یه حکم چند تا کارمند دانشگاه شیراز اخراج کرده، حج رفتنش مهمتره یا بریدن نون چندین کارمند تو شبه؟
در این سال نو امیدوارم آه مادر ستار بهشتی کاخ ظلم زخاک زمان خامنه ای و فرو بریزه، هیچ ظلمی پایدار نمونده.
با درود و سلامی مبارک و متبرک به فعالیت های مردمی و نه حاکمیتی و حکومتی، به شما گویندگان رادیو فردا. عزیزان، وقتی تمام تبلیغات و خبرها و اطلاعات تصویری و صوتی درباره حاکمین و دولت مردان و سرمایداران و اقتصاد کلان و انرژی اتمی و بمب اتمی و جنگ قدرت طلبان و ظالمانی که حاکم هستن روی این دنیا و مواردی از این قبیل که روز به روز داره بیشتر میشه، خدایی جای مردم تو این رسانه ها کجاست؟ چه رسانه های داخلی، چه رسانه های خارجی؟ جای تحمل این روزگاری که در چنگال دیکتاتورهای دنیا داره برنامه ریزی میشه و برنامه ریزی شده کجاست خدایش؟ جای زندگی انسانی کجاست؟ جای عدالت و تنفس برای ارتقاء انسان و انسانیت کجاست؟ خدا نگهدار. از ایران بهروزی.
اگه 34 سال پیش این لانه جاسوسی انگلیس رو بسته بودند به جای سفارت آمریکا، الان مملکت ما وضع خیلی خیلی بهتری داشت.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای آمریکایی از عراق
ایران ها برن ما خیلی کمک
نمیخوایم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه بار دیگر همراه هستیم. آقای علوی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم خضری و همچنین شنوندگان گرامی.
خیلی سپاسگزارم آقای علوی. بعد امروز میخوایم در مورد مصرف بنزین صحبت کنیم، همونطور که قبلا با هم حرف زدیم در این مورد. در تعطیلات نوروزی سال 1392 سال جاری مصرف بنزین در ایران یک رکورد خیلی جدی و تاریخی رو واقعا جابجا کرد در سطح جهان، به این ترتیب که در روز 12 فروردین مصرف بنزین به مرز 100 میلیون لیتر در یک روز رسید. به نظر میرسه که به حال مصرف خیلی عظیمی است. فکر میکنید که چه عوامل اقتصادی در پس این افزایش مصرف سوخت در ایران وجود داشته باشه؟
خب یک عوامل کوتاه مدت در این امر نقش داشته، از جمله اینکه تعطیلات نوروز امسال زیادتر بوده و بعد یک سری امتیازهایی داده شده به مصرف کنندگان، مصرف سوخت رو اضافه کردند. از این که بگذریم یه سلسله عوامل بلند مدت هم نقش داره، از جمله اینکه الگوی مصرف انرژی در ایران چندان مناسب نیست و دلایلی هم این رو توضیح میده. یکی اینکه خب وسایل نقلیه عمومی در ایران مناسب نیست، این اتومبیل ها وسیله نقلیه که مردم استفاده میکنند مدرن نیست و به هر حال مصرفش بالاست. منطقه مهمترین مشکلی که الان وجود داره اینه که به هر حال الگوی مصرف مناسب نیست.
آقای علوی، از طرفی در مورد الگوی مصرف که صحبت میکنید، واقعا در مورد بهینه‌سازی این الگو فعالیت های زیادی انجام شده، دست کم دولت خیلی طرح‌های مختلفی در این زمینه داده، اما میبینیم که هیچ تغییری در وضعیت به وجود نیامده. فکر میکنید به چه دلیل تغییر به وجود نیامده و عوارض ادامه این وضعیت چه خواهد بود؟
ببینید، در جام ما سه زل داریم، یه بخش خصوصی هست، بخش دولتی هست و بالاخره مردم و جامعه مدنی که میبایست مردم متشکل بشن در جامعه مدنی. متاسفانه دولت اهمیتی به این مسئله نداده. این سه زل هر کدومشون دارای نقصانهایی هستن، یعنی دولت نتونسته کارآمد عمل بکنه، از طرفی بخش خصوصی نتونسته تکنیک جدیدی رو معرفی بکنه یا راههایی رو بیازماید که مؤثر باشه در استفاده از انرژی، و همچنین خود مردم البته الگوهای جدید رو کمتر پذیرفتند یا انطباق ندادن با شرایط جدید، و این سلسله مثلث به هر حال خوب کار نکرده و ما این الان این مشکل داریم که تولید به اندازه کافی نیست و شدیم مصرف کننده انرژی و سوخت که باید از خارج بیاد.
خب آقای علوی، میشه به طور خلاصه بفهمید که آیا راهکاری هست برای تغییر این وضعیت و برای جلوگیری از افزایش مصرف بیش از حد بنزین؟
راه حل‌های مختلفی وجود داره که در ترکیب اونهاست که میشه این مشکل حل کرد. یکی اینکه باید الگوهای مصرف بهینه‌سازی بشه، دو اینکه میبایست دولت بگذاره قیمت‌های بازار بشه و بخش خصوصی هم باید سعی کنه با تکنیک و مدیریت نوآوری بکنه و راههایی رو به عنوان جایگزین روش فعلی معرفی بکنه که مصرف کم بشه و همچنین به هر حال از منابع خوب استفاده بشه. در غیر این صورت منابع انسانی، منابع مادی و منابع طبیعی به هدر میره و علارغم این ثروت زیادی که در مملکت هست، مردم فقیر باقی خواهند ماند.
خیلی سپاسگزارم. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با ما همراه بودید در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر. باتون خداحافظی میکنم آقای علوی.
متشکرم از شما.
امروز دوشنبه 19 فروردین ماه 1392 هم حتما سری میزنیم به کیوسک‌های مطبوعاتی در سطح شهر، نگاه میکنیم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. همراه ما همونطور که همیشه میدونید و منتظر هستید، شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم هست. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضری ایدری، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، اگه موافق باشید با روزنامه بهار آغاز بکنیم. البته در بسیاری از روزنامه‌های چاپ امروز تهران عکس یا به حال گزارش و خاطره و یادی از عسل بدیعی رو می‌بینیم که پیکر اون تشییع شد بعد از اهدای اعضای بدنش به 7 نفر و جمع واقعا قابل توجهی از مردم در مراسم تشییع پیکر او شرکت کردند. عکسی که بهار هم به تشییع پیکر خانم عسل بدیعی اختصاص داره.
بله، تیتری رو هم که برای این عکس انتخاب کرده روزنامه بهار جالب هست، سپاس مردم از آخرین نقش بدیعی. تیتر یک روزنامه بهار هم اظهارات آیت الله عبدالله جوادی آملی هست در قم، که گفته نمیتوان با فحش و لعنت نظام اسلامی برقرار کرد. روزنامه بهار امروز یک گزارش هم منتشر کرده در این باره که احتمالاً محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد هم وارد انتخابات خواهد شد.
اما اگه بخوایم به صفحه یک اعتماد نگاهی بکنیم، جزئیات دیدار نوروزی هاشمی تیتریه که این روزنامه هست و گفته شده که از طرف رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایشون ابراز ناخرسندی کرده از اخبار کذبی که منتشر می شود.
عکسیه که روزنامه اعتماد هم به مجتبی هاشمی ثمره اختصاص پیدا کرده، مشاور ارشد آقای احمدی نژاد، و روزنامه اعتماد نوشتی که هاشمی ثمره نامزد دستایی دولتی ها در انتخابات آینده خواهد بود. یک گزارش هم منتشر کرده به مناسبت سال روز در گذشت سیروس قایقران در 18 فروردین 1377.
و به شرق نگاهی بکنیم، از قول رئیس کمیسیون بودجه مجلس شرق گفته است که رشد اقتصاد ایران صفر یا زیر صفر هست. البته از طرفی در سرمقاله خود شرق به قلم سعید لیلاز روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی گفته است که این اعداد با واقعیت‌های اقتصادی چندان همخوانی ندارد.
عکسی که روزنامه شرق هم گفتگویی هست با محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، که گفته افراط‌گرایی مثل سرطان هست. و البته سروش حبیبی هم که از مترجمان آثار ادبی در ایران هست، گفتگویی با روزنامه شرق انجام داده و تیتر این گفتگو هم این هست که کلاسیک ها کهنه نمی شوند.
آقای رفیع‌زاده همینطور از مشکلات بیماران مبتلا به سرطان در ایران و هزینه های کمرشکن درمان این بیماری در ایران، روزنامه خراسان روزنامه صبح ایران گزارش مفصلی داره در صفحه یک امروزش.
تیتر یک روزنامه خراسان هم اظهار نظرهای صریح کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است که عکس 8 نفر از کاندیداهای احتمالی انتخابات آینده در صفحه یک روزنامه خراسان منتشر شده. و البته این روزنامه یک خبر هم منتشر کرده در این باره که شورای رقابت مصوبه‌ای رو گذرونده که بر اساس اون باید اضافه دریافتی رو که خودروسازان از مردم انجام دادن به مردم پس بدن.
از تهران امروز صفحه که این روزنامه برای ما چه انتخابی دارید آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه تهران امروز عکسیه که خودش رو به 4 مقام دولتی اختصاص داده و ارزیابی متفاوت دولت مردان از ظرفیت ایجاد اشتغال در کشور رو مورد توجه قرار داده. نوشته آقای احمدی نژاد گفته ما میتونیم 2.5 میلیون شغل ایجاد کنیم، آقای رحیمی گفته 2 میلیون، آقای شیخ الاسلامی وزیر کار گفته 1.600 و عباسی هم گفته فقط 200,000 شغل میتونیم در سال 92 ایجاد بکنیم.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، بار دیگر با شما همراه خواهیم شد در این صبحانه با خبر.
من هم متشکرم و همراه شما خواهم بود در بخش دوم.
خب نگاهی کردیم به صفحه اول مطبوعات در تهران امروز و حالا کلی پیامک برامون اومده، فرصت خیلی مختصری داریم، من چند تا از این پیامک ها رو براتون میخونم. با تشکر بهمن از تاکستان برای ما نوشته است که لطفاً عکس تمام همکارانتان رو در کانال تصویری رادیو فردا در ماهواره هات برد قرار دهید. البته این میدونید که انتخاب شخصی است و اگر که همکاران مایل باشند حتما عکساشون رو در اختیار رسانه قرار میدن و در این شبکه منتشر خواهد شد. گفتند که دوست داریم و تحریم ها و گرانی ها را با جان و دل می خریم، ولی مثل گذشته زیر بار غرب نمی رویم. بدون نام همراه دیگری برای ما نوشتند که سلام و درود بر شما، من دیگه از این وضع ایران خسته شدم، ولی واقعا شما رو دست ایرانید، من متوجه منظورشون نمی شم. همراه دیگری برای ما نوشتند که اکثر مردم ایران برای پیشرفت از روستاها به شهرهای بزرگتر مهاجرت میکنند و اما پدر بنده از شهر دورافتاده‌ای به روستای دورافتاده تری مهاجرت کرده، از پدرشون گلایه دارند ظاهرن. همراه دیگر این برنامه برای ما نوشتند که سلام خانم هیدری، در حکومتی که حاکمش عالم بر تمام اسرار کائنات است، گروهی از مردمانش هم ممکن است کمی تا قسمتی چنین باشند. اگر عشق ولایت با ژن آنها میخته باشد، روزتان خوش و سالتان نیکو باد فرزاد. سپاسگزارم از شما. آقای خانم میم کرمانشاهی برامون نوشتند که بعد از تبریک سال نو و سلام که میخواستم انتقادی داشته باشم از یکی از مفسران که با زبان فارسی میخواهند قدرت نظامی ایران را ضعیف و تجهیزات نظامی ایران را فرسوده اعلام کنند و قدرت آمریکا و اسرائیل را یک ابرقدرت جلوه دهند. من از این نظام جمهوری اسلامی دفاع نمی کنم، ولی حداقل خبرهایی را تفسیر کنند که حقیقت را عنوان می کند. نمی دونم اشارهشون دقیقا به چه کسی است، ولی به هر حال سپاسگزارم از پیام شما. آقای شهرام از هرمزگان برامون نوشتند که پیام منو حتما بخونید، چرا شما تبعیض قائل میشید و اخبار گفتگوهای بین ایران و پنجره به علاوه یک را یک روز بیشتر نگفتید، آن هم روز اولی که به نتیجه نرسید روز دوم گفتگو را نگفتید. فکر میکنم که شما نشنیدید یا ندیدید، چون ما پوشش کاملی داشتیم در تمام بخش‌ها از جمله سخن با خبر درباره آنچه که در نشست اخیر ایران با گروه پنج به علاوه یک در آلماتی قزاقستان گذشت. اما اینطور که میبینم الان در ساعت 7:25 صبح نوبت رسیده به جهان پرشور ورزش. اجازه بدید که بپیوندیم به فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی، و بشنویم از آخرین خبرهای جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در راه رسیدن به جام جهانی 2014 برزیل در خرداد ماه سال جاری سه دیدار حساس و سرنوشت ساز مقابل تیم‌های قطر، لبنان و کره جنوبی پیش رو دارد. برخی اهالی فوتبال حضور کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران را در بازی‌های داخلی باشگاهی مثمر ثمر می‌دانند، اما او فعلا در مرخصی خارج از ایران به سر می‌برد. بیژن ذوالفقار نسب کارشناس فوتبال دیروز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مرخصی‌های پی در پی کارلوس کیروش را نامتعارف خوانده، اما مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال در برنامه ورزش از نگاه دوی شبکه دوی سیما در مورد مرخصی اخیر کیروش میگوید:
ایشون به خاطر کسالت شدید مادرشون مجبور شدن برن، آقای کفوشیان هم اجازه دادن که برن.
بهترین بازیکن تیم ملی فوتبال قطر از بازی برابر ایران محروم شد. سباستیان سوریا بازیکن اروگوئه تبار تیم فوتبال قطر که در دو بازی از رقابت‌های انتخابی جام جهانی برابر لبنان و کره جنوبی کارت زرد دریافت کرده، بازی مقابل ایران را از دست داد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر که هر دو با 7 امتیاز در رده‌های سوم و چهارم گروه اول انتخابی جام جهانی قرار دارند، روز 14 خرداد در دوحه به مسافه یکدیگر می‌روند. کنفدراسیون فوتبال آسیا به سه بازیکن استقلال که در دیدار هفته گذشته این تیم مقابل الهلال عربستان از داور کارت زرد گرفتند تذکر داد. ایمان موسوی، پژمان منتظری و جواد نکونام بازیکنان اختیاری آبی پوشان مقابل الهلال بودند. در این دیدار که هفته گذشته در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در شهر ریاض انجام شد، استقلال 2-1 حریف عربستانی را شکست داد و در صدر جدول گروه چهارم قرار گرفت. روز گذشته مردم بندر انزلی در 15 سالگرد درگذشت سیروس قایقران، اسطوره فوتبال گیلان و بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران، مزار او را گلباران کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا از انزلی، بسیاری از اهالی فوتبال و همبازیان سابق سیروس قایقران و بازیکنان و مسئولان تیم ملوان با حضور در این مراسم یاد و خاطره او را گرامی داشتند. سیروس قایقران 15 سال پیش در چنین روزی در یک سانحه رانندگی در جاده شمال به همراه پسر خردسالش دار فانی را ودا گفتند. و دیشب در ادامه هفته سیام مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا، تیم اوساسونا در حالی که در 8 پایانی بازی مسعود شجاعی بازیکن ایرانیش را به میدان آورد، با 2 مقابل اسپانیول مغلوب شد و در مکان 15 جدول باقی ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب این هم از آخرین خبرها از جهان ورزش، و یادآوری میکنم که میتونید همچنان برای ما پیامک بفرستید به 20420-733-595-555 و همینطور به 207-926-011-57 سی ما آماده هستیم که پیامک های شما رو دریافت بکنیم و در فواصلی که زمان داریم برای شما اینجا پیام هاتون رو بخونیم. اما اجازه بدید که در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز، در حالی که به ساعت 7:30 صبح در تهران خیلی نزدیک میشیم، نگاهی بکنیم دوباره به آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و براتون خواهم گفت که در این صبحانه با خبر در بخش دوم چه خواهید شنید و دید.
با سلام مجدد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور در برابر تهدیدات هسته‌ای ایران به دیگران تکیه نخواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل گفته ما از تلاش‌های بین‌المللی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران قدردانی می‌کنیم، اما در هیچ مرحله‌ای سرنوشت خود را به دستان دیگر کشورها نخواهیم سپرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در استانبول گفته گفتگوهای هسته‌ای با ایران نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد. نخست وزیر پرتغال از کاهش شدید هزینه‌های عمومی در این کشور خبر داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی دیدار کرد. مقامات کره جنوبی صبح روز دوشنبه از آمادگی کره شمالی برای آزمایش هسته‌ای جدید خبر دادند. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفته نرخ رشد اقتصادی ایران صفر یا زیر صفر و منفی است. درگیری در مراسم تدفین 4 مسیحی کشته شده در قاهره یک کشته دیگر بر جای گذاشت. کاترین اشتون با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در قاهره دیدار کرده است. وزیر علوم ایران میگوید نامه برکناری 2 رئیس دانشگاه را 58 روز پیش از انتشار آن دریافت کرده بود. گزارش‌ها در ایران حاکی از درگذشت علیرضا کرمی خیرآبادی، یک زندانی امنیتی در زندان رجای شهر کرج دارد. 26 نفر از جمله عده‌ای زن و کودک در درگیری و حمله هوایی در شرق افغانستان کشته شدند و خبر آخر این که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته یک دیپلمات سعودی که متهم به قتل غیر عمد در تصادف رانندگی است از ایران ممنوع خروج شده است.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان و در بخش دوم صبحانه با خبر امروز براتون از آخرین خبرها درباره پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی خواهیم گفت. خبرهای از نمایش و تئاتر و همینطور از حوزه نشر خواهیم داشت و صفحه های داخلی روزنامه های چاپ امروز تهران رو با هم ورق میزنیم. خبرها از جهان موسیقی رو با هم مرور خواهیم کرد در بخش دوم صبحانه با خبر امروز. اما ناصر سراج قاضی پرونده فساد بزرگ بانکی در ایران اعلام کرد که حکم اعدام متهمان این پرونده در دیوان عالی کشور تایید شده و برای اجرا به دادستانی تهران ارجاع شده است. پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس تاریخ ایران یاد می شود مربوط به اتهامات فردی است به نام مهافرید امیر خسروی که صاحب مجموعه امیر منصور آریا است. بیشتر بشنویم، جزئیات بیشتر رو ببینیم در گزارش رضا جمالی.
ناصر سراج قاضی پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی از تایید حکم نهایی 37 متهم این پرونده خبر داده و به خبرگزاری مهر گفت که این احکام برای اجرا به دادستانی تهران ارجاع شده است. قاضی ناصر سراج درباره جزئیات احکام صادره افزود که بیشتر متهمان به جزای نقدی و حبس محکوم شدند و 4 تن از متهمان هم علاوه بر جریمه به اعدام محکوم شدند که مأمور اجرای این احکام دادستانی تهران است. حکم اعدام 4 تن از متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی نخست در 29 بهمن گذشته اعلام شد و قاضی این پرونده ناصر سراج در همان زمان هم در خصوص امکان اعتراض متهمان به این حکم به خبرگزاری فارس گفته بود که این احکام قطعی و آماده اجراست. این در حالی است که غلام علی ریاحی وکیل مدافع مهافرید خسروی متهم ردیف اول این پرونده در اسفند ماه گذشته به خبرگزاری مهر گفت که حکم اعدام اعلام شده تنها بر اساس فتوای 2 تن از مراجع قم، مکارم شیرازی و نوری همدانی استناد شده است. در حالی که به گفته این وکیل دادگستری اعمال انجام گرفته توسط متهمان در این پرونده از سوی برخی دیگر از مراجع از جمله صافی گلپایگانی، علوی گرگانی و بیات زنجانی مصداق مفسد فی الارض نیست. پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران یاد می شود، مربوط به اتهام فردی به نام مه آفرید امیر خسروی، صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریاست. وی متهم شده که با استفاده از نفوذ و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس وام‌های کلان بانکی دریافت کرده است. رسیدگی به این پرونده از اواسط مرداد سال 90 آغاز و بررسی این پرونده در 13 جلسه دادگاه انجام گرفت. روزنامه تهران امروز در اسفند ماه گذشته اسامی 13 مدیر ارشد دولتی مرتبط با این پرونده را فاش کرد که در میان آنها نام اسفندیار رحیم مشایی، رئیس پیشین دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران نیز به چشم می‌خورد. همچنین محمود رضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی ایران، یکی دیگر از متهمان معروف این اختلاس است که پیش از آغاز محاکمات از ایران خارج شد و پلیس بین‌الملل اینترپل به درخواست ایران نام این مقام ارشد بانکی ایران را در فهرست افراد تحت تعقیب خود قرار داد.
گزارش همکارم رضا جمالی بود که دیدید و شنیدید. ساعت در ایران 7:35 صبح هست و 35 دقیقه گذشته رو شما با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بودید. اجازه بدید که در فرصت کوتاهی که داریم بریم و صدای شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم که با ما تماس گرفتید و دیدگاه های خودتون رو با ما در میان گذاشتید.
رژیم حاکم بر ایران همیشه متوحش از پرسیدن و چرا است. ابتدا دگراندیشان را با زندان و کشتن فراری داد، بعد نوبت متخصصین و نخبگان رسید، اکنون نیز نوبت ورزشکاران است. کامران، عراق.
خواستم بگم توی قرآن و اینام که نوشته تدبر کنید در کتاب ها، واسه همینه، واسه که تا از خودتون نخونین اروپایی ها تا خودشون نخونن که نمتونن تدبر کنن، که تفکر کنن. آیت الله اگه بخوره خب این واسه خودش تفکر بکنه، تدبر خودش هم واسه شما تعریف بکنه. میگه خمس بده نماز سر وقت بخون دیگه، بقیهشو برز دو. شما تو خودتون بخونین میفهمی که کدومش متشابهات، کدومش محکمات، کدومش نمرم چیه چیز در آیت الله به تعمی دونم. من به اینا نمیخوام چیز یاد بدم، اینا خودشون استادن. من به شما میگم شما اگه بخوای چیزی بفهمی خودت باید بخونی ببین محکمات متشابهات چیه.
سران جمهوری اسلامی ملت ایران رها کردن به فکر سوریه و لبنان و فلسطین و مصر و آفریقا و آمریکای لاتین هستن.
خواستم بگم توی قرآن و اینام که نوشته تدبر کنید در کتاب ها، واسه که تا از خودتون نخونین اروپایی ها تا خودشون نخونن که نمتونن تدبر کنن، که تفکر کنن. آیت الله اگه بخوره خب این واسه خودش تفکر بکنه، تدبر خودش هم واسه شما تعریف بکنه. میگه خمس بده نماز سر وقت بخون دیگه، بقیهشو برز دو. شما تو خودتو بخونین میفهمی که کدومش متشابهات، کدومش محکمات، کدومش نمرم چیه چیز در آیت الله به تعمی دونم. من به اینا نمیخوام چیز یاد بدم، اینا خودشون استادن. من به شما میگم شما اگه بخوای چیزی بفهمی خودت باید بخونی ببین محکمات متشابهات چیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در صبحانه با خبر امروز دوشنبه هم مثل هر روز سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر. همراه همیشگی ما در این بخش از صبحانه با خبر فرج سرکوهی است، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و به شنوندگان و بینندگان عزیزم، همینطور و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. دیروز هم ما در گفتگوی فرهنگیمون در مورد نمایش مختلفی که روی صحنه میره و کار تئاتر که آغاز میشه بعد از تعطیلات نوروزی صحبت کردیم. حالا قرار هست که از امروز نمایش سه قسمتی سگانی اورنگ با بازی سه زن روی صحنه بره. بفرمایید برای همراهان ما کمی بیشتر درباره این کار.
بله، سالن های تئاتر خوشبختانه فعالیتشون از سر گرفتن. نمایش پلکان به کارگردانی هادی مرزبان نوشته اکبر رادی در تالار اصلی تئاتر شهر از امروز اجراش از سر گرفته میشه و سگانه اورنگ هم از امروز در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهد رفت. نمایش رو محمد حاتمی کارگردانی کرده که نمایش سه قسمتی است با نام های مرشد بلقیس، سایه و ردپای آدم که محمد امیر یارحمدی، علیرضا و نیما نادری نوشتن و گلاب آدینه، پیام ده کردی و مریم سعادت در هر کدوم از بخش های مختلف این نمایش بازی میکنه.
آقای سرکوهی، ما همینطور صحبت کردیم در تعطیلات نوروزی که باقال بالوی آنتان چخوف به زودی در ایران روی صحنه خواهد رفت. از امروز اجرای نمایش آغاز میشه و کار تازه است از کار چخوف در ایران که خب خود چخوف این کار رو یک کار کمدی میدونست ولی اغلب ازش اجرای تراژدی شده. حالا در مورد این اجرا بر ما بفهمید.
بله، با قالبالو هم از امروز به صحنه خواهد رفت. این نمایش رو حسن معجونی کارگردانی کرده و در سالن شماره 1 تماشاخانه ایران شهر اجرا خواهد شد و هما روستا هم که بازیگر بسیار برجسته ای پس از 13 سال دوری از صحنه تئاتر در این نمایش بازی میکنه. نمایش با قالبالو رو چخوف در زمانی نوشت که شهرت بسیار داشت. در واقع آخرین اثری است که آنتوان چخوف خلق کرد در سال 1903. در سال 1904 این نمایش برای اولین بار در تئاتر هنر مسکو به صحنه رفت. کارگردان اون کنستانتین استانیسلاوسکی بود که او در اون زمان میشه بگیم که بزرگترین کارگردان دنیا در عصر خودش بود. چخوف این نمایش رو یک نمایش کمدی میدونست اما استانیسلاوسکی معتقد بود که با قالبالو یک نمایش تراژیک هست و به همین جهت یه اجرای تراژیک از اون به دست داد و البته اغلب در دنیا همین برداشت قبول شده. داستان نمایش داستان یک خانواده اشرافی هستش که برشکسته شدن. یک با قالبالو بسیار زیبا دارن که با اون خیلی دلبستن اما مجبورن رو بفروشن و یک نوکیسگان این باغ رو میخرن که ارزش باغ رو نمیدونن و فقط میخوان ازش استفاده اقتصادی بکنن. در صحنه آخر نمایش خانواده از باغ خارج میشه و صدای تبر به گوش میرسه که درخت‌ها رو دارن قطع میکنن. آقای مجنونی چند تا اثر چخوف رو قبلا به صحنه برده و امیدواریم در اجرای این اثر هم موفق بشه.
بسیار خوب آقای سرکوهی، اما سری هم بزنیم به حوزه کتاب. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هر سال اردیبهشت ماه در تهران برگزار میشه و امسال ما عنوان در واقع اختراعی وزارت ارشاد رو داریم با عنوان ناشران تعلیقی که اول وزارت ارشاد گفت نمیتونن شرکت بکنن در نمایشگاه و بعد هم الان اعلام کردند که حضورشون در نمایشگاه منوط هست به رأی کمیته تجدید نظر. بفهمید که این ناشران تعلیقی ماجراشون چیست؟
این یه ماجرای مندرآوردی وزارت ارشاد است، چون طبق قانونی که در ایران هست اگر ناشرانی تخلف بکنن باید به دادگاه برن و اگر در دادگاه محکوم بشن مجوز اونها لغو میشه یا جریمه میشن. حالا وزارت ارشاد به یه عده از ناشران مثل نشر چشمه و چند تا ناشر خوب رو گفته به اصطلاح جلو فعالیتاشون گرفته و گفته شما ناشر تعلیقی هستین، یعنی مجوز شما معلق شده بدون حکم دادگاه و بدون اینکه هیچ رسیدگی به پرونده شده باشه و اینا هم اجازه ندارن در نمایشگاه شرکت کنن. حالا آقای محمد الله یاری مدیر کل اداره کتاب وزارت ارشاد اعلام که اگر کمیته تجدید نظر بکنه در رأیی که کمیته قبلی داده این ناشران میتوانن شرکت بکنن، اما به طور کلی کل جریان یک جریان غیر قانونی است و معلوم نیست تکلیف این ناشران چه خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. باتون خدافظی میکنم تا برنامه بعد.
منم از شما متشکرم تا برنامه.
در این بخش از صبحانه با خبر بار دیگر به مطبوعات سر میزنیم. روزنامه های چاپ امروز تهران رو با همراهی شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم این بار ورق میزنیم تا ببینیم که چه مطالبی در این روزنامه ها برجسته تر شده. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید این بخش رو با روزنامه بهار آغاز بکنیم و به ما بگید که انتخاب شما از گزارش های بهار چیست؟
روزنامه بهار امروز خبر مهمی رو منتشر کرده به نقل از فرمانده بسیج محمد رضا نقدی که گفته برنامه‌ریزی دشمن برای قتل‌های مشکوک رو هم در انتخابات آینده ما به اون پی بردیم. اونطوری که روزنامه بهار نوشته این خبر در سایت اصل ایران منتشر شده و محمد رضا نقدی فرمانده بسیج در سخنانی در مرکز فرماندهی بسیج خطاب به کارکنان این ستاد اعلام کرده که دشمن برای انتخابات آینده برنامه‌ریزی کرده تا همونطور که در جریان اعتراضات سال 88 به گفته فرمانده بسیج کسانی رو کشته، در انتخابات آینده هم ممکن است کسان دیگری رو بکشه. البته هنوز سرنوشت یا نتیجه هیچ کدوم از پرونده های کشته شدگان سال 88 در قوه قضایی جمهوری اسلامی رسیدگی نشده و انتصاب این قتل‌ها به دشمنان هم هنوز مشخص نیست. اما فرمانده بسیج تأکید کرده که در انتخابات آینده هم ممکن است چنین رویدادی رخ بده.
آقای رفیع‌زاده، اون روزنامه آرمان به موضوع پرداخته که این روزا خیلی در واقع یک نقد عمومی از همه جانب رو متوجه آقای احمدی نژاد کرده، نشست یا همایش یا گرد همایی 100 هزار نفری در استادیوم آزادی. آرمان گفته که حتی حامیان سابق آقای احمدی نژاد واکنش نشون دادن به این همایش.
بله، روزنامه آرمان نوشته در این گزارش که روز 28 فروردین ماه قرار است دولت، یعنی مقام‌های دولتی و خود آقای احمدی نژاد در ورزشگاه آزادی حاضر بشن. یک همایش 100 هزار نفری قرار است با عنوان تقدیر از ستادهای نوروزی دولت در این ورزشگاه برگزار بکنن. اما روزنامه آرمان نوشته که آقای عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و دیگر نمایندگانی که پیشتر حامی دولت بودند گفتن که این همایش 100 هزار نفری بهانه‌ای برای رونمایی از کاندیدای دولت و شعار انتخاباتی دولت در انتخابات آینده هست. آقای عوض حیدرپور گفته که ما به اطلاعاتی رسیدیم که وزیر ارتباطات و فناوری مسئول تامین مواد خوراکی، غذا و اسکان کسانی هست که قرار است در این تجمع حضور پیدا بکنن و وزیر آموزش و پرورش هم تامین نیرو رو بر عهده داره و برنامه‌ریزی هم با سازمان میراث فرهنگی هست. روزنامه آرمان اشاره کرده که در روز اول کاری مجلس شورای اسلامی بسیاری از نمایندگان انتقاد کردن از این حرکت دولت و گفتن که دولت مجری انتخابات هست و نمیتونه میتینگ انتخاباتی برگزار بکنه.
بسیار خوب، البته دولت هم که میگه این میتینگ انتخاباتی نیست. وقتمون محدود آقای رفیع‌زاده، خیلی خلاصه بر ما بد نیست اشاره بکنید به گزارشی که خراسان داره در مورد ورود 1000 دستگاه خودروی لوکس در یک روز به کشور.
روزنامه خراسان خبر داده که در روزهای اخیر اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه 1000 دستگاه خودرو در یک روز از گمرک ترخیص شدند. بعد توضیح مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت رو در این باره منتشر کرده. آقای غضنفری گفته که ما یک مصوبه‌ای داشتیم که کاهش پیدا بکنه تعرفه خودرو به 45% و به محض اینکه این مصوبه را ابلاغ کردیم این 1000 خودرو از گمرک ترخیص شد، اما بلافاصله دولت مصوبه خودش رو لغو کرد و تعرفه خود رو دوباره بالا رفته. حالا روزنامه خراسان پرسش اساسی اینه که این 1000 دستگاه خودرو چرا در یک روز خاص در گمرک آماده ترخیص بودند، مگر اون که رانت‌های اطلاعاتی و دولتی در اختیار وارد کنندگان این خودروها قرار گرفته باشه.
آقای رفیع‌زاده، از طرف دولت قضیه حذف ارز مرجع و مبادلاتی رو مطرح کرده و حالا جامعه جمع اشاره داره به سرنوشت مبهم دارو بعد از حذف ارز مرجع.
بله، روزنامه جامعه جمع گزارش داده که دولت در بودجه پیشنهادی خودش برای سال 92 که هنوز در مجلس مورد رسیدگی قرار نگرفته پیشنهاد کرده که ارز مبادلی به جای ارز مرجع قرار بگیره در واردات دارو و این روزنامه تاکید کرده که این نشانه افزایش دوباره قیمت دارو هست. همونطوری که پیشتر هم شما اشاره کردین در بخش اول، روزنامه خراسان هم امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره گرانی داروهای بیماران سرطانی که بسیار بسیار گران شده در ایران و اون روزنامه نوشته که این گرانی باعث شده که سرطان راحت‌تر به جان بیماران ایرانی چنگ بندازه.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، با ما همراه بودید در مروری بر مطبوعات چاپ امروز تهران. با شما خدافظی می‌کنم تا صبحانه با خبری دیگر.
من هم از شما متشکرم، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
خب نگاهی هم کردیم به صفحات داخلی روزنامه‌های چاپ امروز تهران. ساعت 7:48 دقیقه صبح هست. مهدی برای ما از مازندران گلستان نوشته است که چند بار پیام دادم، پیام من رو نخوندید، میشه که وقت برنامه رو بیشتر کنید. با تشکر آقای مهدی، متاسفم اگر پیام شما فرصت نشده که خونده بشه، ولی در مورد وقت برنامه به حال باید با مدیریت رادیو وارد گفتگو بشیم و یک ساعت و نیم برنامه زنده صبحگاهی داریم که نمیدونم واقعا امکانش هست که بتونیم اون رو افزایش بدیم یا نه. به هر حال از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. حالا وقت اون رسیده که بریم به بردیا افشین بپیوندیم و نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از جهان موسیقی.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. همونجوری که شنیدیم دیروز پیکر عسل بدیعی، هنرپیشه سینما و تلویزیون ایرانی به خاک سپرده شد. بازیگری که وقتی هفته پیش درگذشت فقط 36 ساله بود. هنرمندان زیادی دیروز در مراسم همراهی پیکر شرکت کردند، اما یک خواننده پاپ آهنگی رو به یاد او و به نام روزهای بی عسل منتشر کرده. امیر مسعود، خواننده‌ای که چندان نامش مطرح نیست و هنوز آلبومی رو منتشر نکرده، آهنگی رو بر روی ترانه و نغمه‌ای ساخته مریم حیدرزاده تنظیم کرده و خونده. البته حیدرزاده در این بین شاعر و ترانه‌سرای مطرح آثار مردم پسنده. ما با هم به قسمتی از این آهنگ گوش میدیم، آهنگ روزهای بی عسل به یاد عسل بدیعی با آواز امیر مسعود، سروده و ساخته مریم حیدرزاده.
به خواب آروم و بی قصه که این درد یادش میره، سکانس آخرت این نیست، کسی جا تو نمیگیره. زمین ساکت، زمان آروم، عسل تو آسمون خوابه، ستارهش رفته از امشب یه جای دیگه میتابه. زمین ساکت، زمان آروم، عسل تو آسمون خوابه، ستارهش رفته از امشب یه جای
پروانه ها. حالا دیگه آزاد آزادی، به خیلی آدم ها با عشق دوباره زندگی دادی. لالا لالا گلای سرخ، گلای یاس و بابونه، کی اینو باورش میشه که تو دیگه نیای خونه؟ اینجا تو عطرت اینجا پیچیده، تو اسم پاک و شیرینت صدای زندگی میده.
باز هم از موسیقی پاپ ایرانی، حمید حامی خواننده این سبک گفته ممکنه دست از فعالیتش در موسیقی بکشه. او گفته دو سالی منتظر تا مجوز انتشار رو برای آلبوم جدیدش به نام یک لحظه عاشق شو بگیره، اما هنوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این مجوز رو به اون نداده. حالا او امیدواره این اتفاق اردیبهشت ماه امسال بیفته. در غیر این صورت گفته خسته شده، گفته در غیر این صورت تمایلی به خوندن دیگه نداره. حامی خواننده 36 ساله موسیقی پاپه که از انتهای دهه 70 خورشیدی فعالیتش رو شروع کرده تا به حال 5 تا آلبوم هم منتشر کرده، از جمله آلبومی رو 11 سال پیش به نام دو نیمه رویا به بازار داده که آهنگسازش بابک بیات بوده، آهنگساز درگذشته و مطرح موسیقی ایرانی. به قسمتی از آهنگ لیلای منکو از همین آلبوم گوش میدیم، آهنگی با آواز حمید حامی، ساخته بابک بیات و بر روی ترانه ای از آزیتا قاسمی.
کو آشنایه
فردای من شهزاده من رویای من کو هم قبیله لیلای من کو وقتی نوشتم عاشق
حالا خبرهای از موسیقی جهان، البته خبرهای از موسیقی مردم پسندتر و دو خبر از دو گروه قدیمی و محبوب که دوباره بعد از چند سال فعالیتشون رو از سر گرفتن. یکی آلبوم جدیدی منتشر کرده و یکی تور اجراهای جهانیش رو آغاز کرده. این چیزی که شنیدیم یکی از آهنگ‌های بیادموندنی و تاریخی جهان موسیقیه، آهنگی به نام متوهم از گروه بلک سبت، گروهی قدیمی که 43 سال پیش شکل گرفته و همینقدر برای یادآوری اعتبارش کافیه که خیلی ها این گروه رو پیشگام سبک هوی متال میدونن. بلک سبت با انتشار همین آهنگ به نام متوهم یا پارانوید به عقیده بعضی ها چارچوب سبک هوی متال رو تبیین کرده و حالا اعضای این گروه انگلیسی بعد از چند سال بیخبری، بیش از یک سال که در کنار هم قرار گرفتن و میخوان آلبومی رو به نام 13 تا هفته های آینده منتشر کنند و از این آلبوم دیروز قطعه 27 ثانیه‌ای منتشر شده و البته طرح روی جلد آلبوم هم به نمایش در اومده. گروه فلیتوود مک، گروهی که 45 سال پیش به وجود اومده، چند روزیه که تور اجراهاش رو شروع کرده. این گروه از تأثیرگذارترین و مطرح‌ترین های موسیقی راک به حساب میاد. 4 سال بود که فعالیت نداشته و به روی صحنه نرفته، اما جالب اینجاست که در اجراهای اخیر خودش از یک آهنگ جدید رو نمایی کرده و شاید این طرفداران گروه رو که اصلا کم هم نیستن امیدوار کنه که پس از یک دهه باز هم آلبومی رو از این گروه بشنوند. فلیتوود مک امسال در شهرهای مختلف جهان قرار به روی صحنه بره و ما هم به یک آهنگ به نام چشمان جهان از این گروه گوش میدیم، آهنگی که بیش از 34 سال پیش منتشر شده.
همراه هستید همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا. 7:59 دقیقه صبح هست. یادآوری میکنم که در ساعت 8 صبح بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. همچنان این برنامه ادامه داره، میتونید که صدای ما رو از طریق شبکه رادیو فردا بشنوید، همینطور برای ما همچنان میتونید اسمس بفرستید.
Tuesday,